بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله و السلام علیهم اجمعین. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، السلام عليك، عرف الله بيننا وبينكم في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. چون در ایامی هستیم که متعلق به حضرت معصومه سلام الله علیها و روز ورود حضرت به قمه و ایامی است که قمی ها متیمن و متبرک می شوند به قدوم با برکت و با میمنت حضرت معصومه سلام الله علیها، و میشه گفتش که شأنیت خاص حضرت معصومه سلام الله علیها ظهور و بروز پیدا میکنه و یکی از شؤون خاص ایشون همین حوزه علمیه قم رو ما میدانیم. الحمدلله رب العالمین. حدیث امروز رو انتخاب کردیم از حدیث امام صادق علیه السلام، که ما این حدیث رو از امام حقایق و امام صادق علیه السلام، یکی از مصادیق اعجاز می دانیم، یعنی خود صدور این حدیث جزء معجزه های باقی اهل بیت ما و حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام، و صدور این حدیث هم برای شخصیت حضرت معصومه سلام الله علیها، و اینا همه نشانه های شخصیت تعظیمی ایشونه. روایت در بهار الانوار موجوده، در وسائل الشیعه هم موجوده، در بهار جلد 57 صفحه 216. روی عن ابی عبدالله علیه السلام فقال صلوات الله و سلام علیه: ان لله حرما و هو مکه. خدا حرم دارد و اون حرم مکه است. و ان للرسول حرما و هو المدینه. رسول مکرم اسلام حرم و نقطه امنی دارن و اون مدینه است. و ان لامیر المؤمنین علیه السلام حرما و هو الکوفه. حرم امن امیر المؤمنین هم کوفه است. و ان لنا حرما. لنا، ای تعبیر لنا برای ما اهل بیت، بعد از حضرت امیر المؤمنین سر الانبیاء و المرسلین ائمه هم دارای حرم هستند. و هو بلدت و قوم. حرم ما بلده قومه، شهر قوم. در روایات داریم اش و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، جایی که معیشت اهل بیت اونجاست. عیش و معیشت زندگی با آسایش و آرامشه. و ستت فنوفیها امرأتون من اولادی تسمى فاطمه. سبحان الله. این که عرض کردم اخبار اینجاست. حضرت فرمودند در این شهر زنی از اولاد من که اسمش فاطمه هست مدفون میشه، فمن زارها وجبت له الجنه، کسی که ایشون رو زیارت کنه بهشت بر او واجب میشه. میشه بگیم حضرت معصومه سلام الله علیها صاحب الجنه هست، قطعا این گونه است. بعد جالب اینه که قال الراوی، راوی که حدیث رو نقل کرده، و کان هذا الکلام منه، این سخن امام صادق قبل ان یولد الکاظم علیه الصلاة و السلام، قبل از اینی که امام کاظم علیه الصلاة و السلام متولد بشه این سخن رو حضرت فرمودن. دیدید عرض کردم یکی از مصداقها و مصادیق اعجاز قولی و فعلی ائمه ماست همین روایته. قبل از این که پدر متولد بشه، حکایت دختر پدر که مزجع او در شهریست که اون شهر حرم اهل بیته. خیلی حدیث، حدیث عجیبیست. استفاده بکنم یک و دو تا مطلب رو عرض کنم و بریم به سراغ بحث فقهمون. مطلب اول اینه که عزیزه من، قدر قم رو بدانی، این که خدا بهمون توفیق داده گرد شمع وجود حضرت جمع شدیم، رب انعمت فزید، رب انعمت فزید، رب انعمت فزید، فله الحمد و له الشکر، شکرگزار باشیم. این حضرت ما را پناه داده است، به شهری آمدیم که حرم اهل بیته. این مطلب اول. مطلب دوم این که قدردان این جهت باشیم به شکر عملی، چون معنای شکر نعمت یعنی نعمت رو در جایی که هست ازش استفاده بکنیم، و شکر عملی نمونم به این باشه که انشاءالله ما هم در این دعا با شما شریک باشیم، انشاءالله و هزارون انشاءالله، حداقل روزی یک مرتبه سلام به حضرت رو بدیم، نهادینش کنیم دیگه. من تقاضا میکنم هر کی این بحث رو میشنود و در جریان این سخن قرار میگیرن محبت کنن، نهادینه بکنن در زندگیشون سلام به حضرت معصومه سلام الله علیها را، به خصوص و بالاخص قمی ها و بالاخص اخص علما و طلاب و فضلایی که به برکت وجودی حضرت میگند و میشنوند و تحلیل های علمی و عملی دارند، که رب انعمت و زید. و مطلب دیگری هم که محضرتون عرض کنم اینه که بعد از سلام به حضرت ببینیم که چقدر ما از تکوینن که به برکات حضرت زنده هستیم و به برکات وجود حضرت حتی کارهایی که از ما صادر میشه در پناه رؤیت و دیدن حضرت و مرآ و منظر حضرت هستی، خودمون رو هم تشریعا در مرآ و منظر حضرت قرار بدیم و بگیم حضرت ما به اراده و اختیار خودمون میگیم غیر از شما کسی رو نداریم و شما دستگیر ما باشید، هم در دنیا و هم در آخرت، که در آخرت حالا فرصت نیست توضیح عرض بکنم شأنیت حضرت شأنیت مخصوصه و به حضرت خاضعانه، خاشعانه، عبیدانه، عبیدانه عرض کنیم بردگانه به حضرت عرض کنیم که فلا تسلب ما انفی، فلا تسلب ما انفی، اون چه که ما درش قرار گرفته این ازمون سلب نشه تا مراحل بعدی رو بتونیم انشاءالله بپیمایی. رزقنا الله ایانا و ایاکم انشاءالله تبارک و تعالی. اون کمالاتی رو که در پناه حضرت کسب بکنیم. الحمدلله رب العالمین. در مباحث مشروعیت بازار بورس روایت عروه بارقی رو محضرتون عرض کردیم و ما نمونه های فراوانی از این گونه روایات داریم که ائمه ما بحث وکالت رو و به خصوص وکالت در این دو موضوع رو، یکی بحث معاملات بالمعنى الاخص رو و خرید و فروش رو و یکی دیگر بحث نکاح رو، عقود رو کلا و بلکه معاملات بالمعنى الاعم رو. حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین نهادینه کرده. من یک دو تا روایت دیگر رو عرض کنم. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در جلد 11 کتاب الحج در احکام الدواب فی السفر در باب 23 چند تا حدیث رو نقل میکنن. ما بعضی هاش رو جزء ادله مشروعیت خرید و فروش های بورس میدونیم، چون ما بورس رو از مقوله وکالت میدانیم. قراردادهای بورس قراردادهای وکالتی است، حالا اسمشو نمیارم، اما تفویض میکنن خرید و فروش ها را به دیگری. روایتم روایت صحیحه است. عن صفوان ابن جمال، صفوان الجمال، صفوان جمال رو میدونید آدم معتبر ثقه و کسی بود که کاروندار بود و مردم رو از این شهر به این شهر بله نقل و انتقال میداد. داره که ارسل الی المفضل ابن عمر، امام صادق علیه السلام مفضل را، مفضل هم دیگه میدونید است اصحاب ثقه بسیار با عظمت، صاحب توحید مفضل که توحیدش هم جای بحث داره و جای تأمل داره که درش دقت بشه. ایشون میگه که حضرت امام صادق علیه السلام جناب مفضل رو فرستادن به سوی من، گفتن برو پیش صفوان جمال انشتر لعبی عبدالله علیه السلام جملا، برای حضرت امام صادق یک شتر بخر، جمل بخر. ببینید لطافت این حدیث چیه. ایشون هم میگه که فشتریتو جملا به 80 درهم، به 80 درهم شتری رو خریدم و رفتم به سراغ امام صادق علیه السلام. روایت رو عنایت می‌فرمایید. من از این روایت دو تا مطلب رو استفاده می‌کنم. یک، وکالت در تجارت و وکالت در تجارت، یعنی توکیل در تجارت. حضرت یک کسی رو فرستادن، گفتن برو به فلانی بگو برای من چنین شتری رو بخری، و صفوان بگو چنین شتری رو بخره. میشه بگیم حضرت پیام دادن و کار را به جناب صفوان واگذار کردن، یا نه جناب حضرت وکالت دادن به جناب مفضل که مفضل مثلا کار رو به صفوان واگذار کنه، یا به قول امروزی های ما پیام را به وسیله مفضل، پیام خرید رو به جناب صفوان رسوندن. در عین حال چه وکالت در توکیل باشه چه نفس وکالت باشد، دلیل بر تأیید خرید فروش ها و قراردادهای معاملات میشه. کسی با دیگری قرارداد ببنده کارش رو محول بکنه به دیگری، اشکال نداره. باز نمونه همین که حالا همین مورد باشد یا مورد دیگری باشد، معلوم میشده که شاید حضرت به کرات به جناب صفوان مراجعه میکردن برای خرید و فروش شتر. داره ان صفوان، این حدیث سوم بود، سوم این باب، این حدیث چهارم بابه. ان صفوان، ان الحجال، ان صفوان قال، قال لی ابو عبدالله علیه السلام اشتر لی جملا، برا من یک شتر بخر، ولیکن اسود. حضرت فرمودن شتر سیاه رنگ و کبود و تیره بخر. فانها اطول شیء اعمارا، و اینجا جا دارد که باز این روایت ها یک جامعه شناسی هم بشه که رنگ های در شترها، حضرت فرمودن این شتر عمرش بیشتره. یکی از اطبای دامپزش نقل میکرد، میگفت رنگ در گاوها هم باعث خصوصیتهای خاص لبنی و گوشتی اونها هم میشود. حالا تفسیر سوره مبارکه بقره رو به حمدالله رسیدیم و داریم بیان میکنیم این روزها، الحمدلله رب العالمین، که گاو بنی اسرائیل میگن بهترین رنگ ها رو داشت، بهترین رنگ ها رو داشت. امروز دامپزشکا هم میگن که شیر گاو، رنگ گاو بنی اسرائیل که بله رنگ بین قهوه‌ای و سرخی هست، جز بهترین رنگ ها می شود و شیرش جز بهترین شیرها میشه. اینجا هم در میان شترها حضرت فرمودن شتر کبود و سیاه رنگ عمرش بیشتره، و فرمودن این شتر رو برای من بخر. ببینید من روایات را حساب شده محضرتون تقدیم میکنم. در این روایت خرید و فروش مقید شده به این که چه باشد؟ سیاه رنگ باشد. و به عبارت بهتر قرارداد، قرارداد مقیده، ولیکن اسود. در یه روایت دیگری داریم باز ولیکن اسود، در همین روایت هم همینه، فانها اطول شیئن اعماره. و روایات زیاده، شما دیگه این اشترهایی که در روایات مختلفی داریم که حضرات معصومین اجازه خرید دادن به افراد مختلفی، میتونیم استفاده بکنیم که بورس هم قراردادهایی که بسته میشه قراردادهای معتبره. ما اعتبار قراردادهای بورس رو به ادله اربعه ثابت شده میدونیم. البته اجماع رو ما دلیل نمیدونیم، اما بنابر کسانی که اجماع رو حجت میدانن، شخصیتی مثل علامه هلی در کتاب تذکره و بعضی از کتابهاشون برای مشروعیت وکالت قائل به اجماع شدن. ما اجماع رو دلیل مستقل نمیدونیم، اما خوب کسانی که دلیل مستقل میدونن میتونن به اجماع هم استنادی داشته باشن. اشاره میکنم به بعضی از ادله قرآنی مشروعیت قرارداد و قراردادها و به عبارت بهتر وکالتها، چه در بورس باشد چه در غیر بورس، که الان موضوع ما بورسه. این آیه سوره مبارکه توبه رو ملاحظه بفرمایید: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. سوره مبارکه توبه آیه 60. خب این والعاملين عليها عرض ما اینه که از این جواز وکالت قابل استخراج و استفاده است. و مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علیه در کتابهاشون آیات الاحکام رو دیگه ملاحظه بفرمایید، کتابهای راجب آیات الاحکام و مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علیه، ایشون نظرش اینه که عاملین علیها دلیل بر جواز وکالته، ول عاملین علیها صدقات برای فقراست و مساکین و عاملین علیها. کسی که به جای فقرا برای فقرا میگیرد و به دست فقرا میدهد، این به عبارت بهتر واسطه در تعامله، واسطه در رسیدن زکوات به مصارفشه. از این کاملا بحث وکالت استفاده میشه، از عاملین علیها. و عنایت هم دارید، یک تذکر دیگری هم که بین پرانتز داشته باشم اینه که خاطر شریفتون هست که در مباحث گذشته ما بحث عنوان حقیقی و حقوقی رو داشتیم و قائل به مشروعیت عنوان حقوقی شدیم مثل حقیقی. میشه اینجا بگیم که عاملین علیها شخصیت‌های کارگزار حقوقی هستن که در خدمت افراد حقیقی که للفقراء والمساکین باشن، اینم قابل استفاده است. یعنی از این آیه هم شخصیت حقوقی قابل استفاده است و هم شخصیت حقیقی. باز آیه شریفه دیگری که قابل استناده، ما نظرمون اینه به حمدالله رب العالمین که آیات و ادله قرآن کاملا بحث قراردادها رو تأیید میکنه و حتی اگر نداشتیم جز همین آیه ها کفایت میکرد در اثبات مشروعیت قراردادها و قراردادهای بورس که به نحو وکالت انجام میشه. این آیه شریفه رو ملاحظه بفرمایید، سوره مبارکه کهف آیه 19، که اگر ذهنم هم اشتباه نکنه آیه وسط قرآنه، آیه وسط قرآن همین آیه 19 سوره مبارکه کهفه در مسائل علوم قرآنی. فبعثوا احدکم به ورقکم هاذهی الی المدینه فلینظر ایها ازکا طعاما فلیأتکم برزق منه. اصحاب کهف علیه السلام وقتی که اینها بیدار شدن، که یکی از ادله معاد است و یکی از مصادیق اعجاز قرآنه، اینا وقتی که بیدار شدن یکیشون عده‌شون به دیگری وکالت دادن، یکی رو فرستادن به ورق کم، به پولایی که در اختیارشون داشتن فرستادن به مدینه و گفتن برید، فرستادنشون داخل شهر، گفتن برید برای ما خوراکی بیارید، برید غذا بیارید. کاملا اثبات چه هست؟ اثبات وکالت هست، وکالت در خرید اغذیه، کاملا بحث قرارداد و وکالت مشروعیتش ثابت میشه. بحث دیگری که باز روایت دیگر و عنوان آیه دیگری که میتونیم ازش استفاده بکنیم، که دیگه این صحبت قرارداد نیست، صحبت نفس وکالت است، نفس موکل کردن کار رو به دیگری است، یا به عبارت بهتر به قول مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه استنابه، تفویض کار به دیگری است، چون وکالت یعنی تفویض کار به دیگری. جناب یوسف نبی علیه و علی نبینا علیه الصلاه و السلام در سوره مبارکه یوسف آیه 93 ایشون فرمودن اذهبوا به قمیصی هازا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا. جناب حضرت یوسف وکالت دادن به برادراشون که پیراهنشون رو ببرن برای پدر و به صورت پدر بندازن تا چشمانش رو بیناییش رو برگردونه و چشماش به عبارت بهتر نورانی بشه. حالا یعت بصیرا هم درش انشاءالله در آیه در تفسیر برسیم، خودش حرفهای مختلفی داره. ما عرضمون این است که این آیه ها دلیل بر مشروعیت وکالت و روایات رو هم محضرتون عرض کردی، باز آدرس عرض میکنم دیگه، خودتون ملاحظه بفرمایید. در باب نکاح هم ما نمونه های مختلفی داریم که قرارداد نکاح به وکالت انجام می شود، و حتی ما اگر الان آماری بگیریم از نکاح‌های وکالتی با نکاح‌های غیر وکالتی، من عرضم اینه که در زمان ما نکاح‌های غیر وکالتی در اقله، یعنی اکثر اینها به وکالت انجام میشه، حالا یا تیمونن و تبرکن یا واقعا بله طرف نمیتواند اجرای صیغه عقد رو داشته باشه، به دیگری وکالت میده در اجرای صیغه عقد. وکالت یک مشروعیت خاصی داره و حتی جناب رسول مکرم اسلام برای همسر مکرمشون جناب میمونه وکالت دادن به بعضی از اصحابشون که جناب میمونه رو براشون عقد نکاح رو منعقد بکنن. این هم قضیتون شخصیه در بحث وکالتون نبی علیه الصلاه و السلام و صلوات الله و سلام علیه. ما وکالت رو در مشروعیت شید شک و شبهی نداری و روایات مختلفه ای هم داریم که امام صادق علیه السلام حتی در کارهای شخصیشون افراد رو وکیل می گرفتن و وکالت می دادن و ائمه دیگر ما هم در نقلهایی که ازشون شده وکالت تثبیت شده است. و بحث دلیل اجماع رو هم که ما عرض کردیم شخصیتی مثل علامه و بعضی از بزرگان دیگر قائل هستند که دلیل اجماع هم بر معاتات بر عذر میخوام وکالت اقامه شده. اما دلیل چهارم دلیل عقل. آیا ما میتوانیم به دلیل عقلی استناد به مشروعیت وکالت داشته باشیم در مباحث معاملات و غیر معاملات؟ بله، حالا اون هم بحث انتصاب وکلا رو هم میتونیم اون تا حالا انشالله تبارک و تعالی اگر بتونیم بعدش ما یه بحثی رو داشته باشیم. بعد هم نیست یه روز دو روزی رو بحث اختصاص بیم این جد که آیا وکالت همون نمایندگی است یا وکالت غیر نمایندگی است. ما الان اون چی که مورد بحثمونه وکالت در خرید و فروش رو به تناسب بحث بورس میخواهیم ثابت بکنیم. بله، اگر یک روزی شما تحت عنوان وکالت عامه خواستید مطرح بکنید یه بحثی است که دیگه باید این بحث مطرح بشه و در فقه و سیاسه هم باید در مباحث سیاسی هم بحث بشه که این نمایندگی ها چه مشروعیتی دارن. مشروعیت نمایندگی ها هم به وکالته. اونجا دیگه میتونیم از وکلای امام هادی علیه السلام و امام عسکری و فرمانهایی که صادر میکردن و نماینده هایی که مشخص میکردن استفاده بکنیم. دیگه شما اونجا باید وکالت را به معنای نمایندگی هم بگیرید. اما نسبت به دلیل عقلی، ما اونچه که خودمون به نتیجه رسیدیم به حمد الله رب العالمین اینه که ما به دلیل عقلم میتونیم وکالت رو اثبات بکنیم. چطور؟ به استدلال عنایت بفرمایید. ما میبینیم انسان به ما هو انسانون شخص حقیقی نیازمنده و بلکه اصلا بگید مخلوق نیازمنده و تنها موجودی که بی نیاز است حضرت حق است. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. غنی حمید حضرت حق است. بقیه موجودات و به خصوص ما انسان رو میبینیم، انسان رو میبینیم نیازمنده. این یک مقدمه. مقدمه دوم، انسان در رفع نیازهاش هم خودش به تنهایی نمیتواند نیازشو برطرف کنه، یعنی محتاج به معاونت و مساعدت. یا ایها الذین آمنو تعاونوا علی البر و التقوا. و این تعاونشون طبق قرآن باید تعاون بر بر و تقوا باشد. پس با این دو مقدمه، یک، انسان نیازمند است، دو، انسان در رفع نیازهاش تنها نمیتواند رافع نیازهاش باشد، باید کمک بگیره، یعنی باید کارهاش رو به دیگران واگذار کنه. و عقل این حکم رو دارد با توجه به این دو مقدمه که انسان چون نمیتواند کمک بگیرد. چون نمیتواند کمک بگیرد یعنی چی؟ یعنی مشروعیت عقلی وکاله. حالا نقل کلام در مورد مسئله مستحدثی بورس میکنی. ما هستیم و بورس. میبینیم الان عده‌ای تخصص و تعهد معامله دارن، هم تخصص هم تعهد، و عده دیگر سرمایه دارن اما تخصص و تعهدشو ندارن، نوارد نیستن. اینها برای رفع نیازهاشون قراردادهایی رو میبندن، نیازهاشون رو به وسیله اونها برطرف میکنن، چنان که در زمانهای قدیم حاجت به اجناسی داشتن، اجناسی رو میدادن، اجناسی رو میگرفتن. بحث رو تلخیص کنیم بریم به سراغ ادامه مباحثمون. ما عرضمون اینه، بورس اولین قراردادش به قراردادهای وکالتی، یعنی قراردادهای بورس رو ما در تحت عنوان وکالت میدونیم. و این قراردادها هم که اسمشو میذاریم وکالت در خرید و فروش، اعتبار قرآنی دارد، اعتبار سنتی و روایی دارد، و اعتبار به دلیل اجماع دارد، و اعتبار به دلیل عقل دارد. یعنی ادله اعتبار وکالت در بورس را ما به ادله اربعه استنباطی یا به نظر خودمون به ادله ثلاثی استنباط معتبر می دانیم. اما در این که حالا وکالت عقد است یا ایقاع است، اکثریت آقایان فقها و مشهور قائل هستند به این که ایقاع یعنی نیاز مخام عقد، یعنی نیاز به ایجاب و قبول داره. مرحوم صاحب جواهر هم نظرشون عقد بودنه، اما مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در بعضی از کلماتشون استفاده می شود که تأملی بر نظر مشهور دارن و میگن شاید وکالت از ایقاعات باشه و نیاز به قبول نداشته باشه. اما این که آیا باز بحث دیگری داریم، آیا به معاتات هم وکالت برگزار می شود یا نمی شود، آیا به کتبی بودن برگزار می شه، ظاهرا وقتمون تموم شد، اجازه بدید باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.